تونستیم اینجوری روایت کنیم و صدماتی که به رژیم صهیونیستی خورده. در واقع فضای مجازی هم تهدید هم فرصته. در واقع رهبر انقلاب بعضی موقع در واقع میفهمن که من اگر در واقع امکان این رو داشتم، اگر رهبر نبودم میرفتم مسئول فضای مجازی میشدم. در واقع اهمیت فضای مجازی رو برای ما نشون میده که اینجا علارغم اون که ما فکر میکنیم فرصت‌های بسیاری هست که اگر ازش استفاده کنیم میتونیم در روایت‌ها تاثیرگذار باشیم.
ممنون از شما آقای دکتر آقا محسنی. در ادامه همین گفتگویی که داشتیم، اگر فرض رو بر این که نه، قطعاً همینطور است که این روزها رسانه‌های مجازی به مثابه آینه‌ای شده‌اند که همه 9 میلیارد جمعیت کره زمین فرضی به آن نگاه می‌کنند و بعد مختصات خودشون نسبت به وقایع تعریف می‌کنند. اینجا یک سوالی پیش میاد. در مورد میدان اصلی غزه صحبت کردیم.
بله.
انسان رسانه ها با دو اسلحه می جنگن، یک سمت دوششون نمیدونم یاسین 103-105 هر اسلحه موشک اندازیه، یک دستشون هم سلاح تلفن همراهه. همین اتفاق داره در کشورهایی که آزادگانش بیدار شدن میفته، با یک دستش داره شعار میده در جبهه حق ایستاده سمت درست تاریخ، با یک دست دیگش داره از این فیلم میگیره. شما فکر میکنید در آینده نزدیک واقعا بر اساس تمام تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی که درآوردن آیا غرب راهکاری داره برای اینکه مدیریت بکنه؟ اگر نتونه این میدانگاه رو مدیریت بکنه، الان غرب در مقابل جبهه حق برای همیشه رسانه رو باخته. این رو تایید میکنی؟
قطعا اینطور خواهد بود. ببینید همونجوری که عرض کردم، یک زمانی جریان اصلی رسانه‌ای دست غرب بود، یعنی آن چیزی که تو رسانه ها اعلام میکردن گویی یه پیام یک سویه بود که حقیقت محض پنداشته میشه.
رسانه‌های سنتی.
رسانه‌های سنتی بله. توی جریان جدید رسانه‌ها و رسانه‌های تعاملی، رسانه‌های اجتماعی به خصوص، این معادله عوض شده. یعنی با به وجود آمدن شهروند خبرنگاران و تولید محتوایی که اصلاً تو روند جهانی ما می‌بینیم، رسانه‌های سنتی دیگه اون برد قدیم رو ندارن. حتی مثلا شیوهی که مردم به تلویزیون نگاه میکنن به نسبت قبل متفاوت شده. از این حیث میبینیم که دیگه اون هژمونی رسانه‌ای دیگه در دست غرب به صورت انحصاری نیست. نمیتونیم بگیم هژمونی ندارن، هنوز هم خب میبینیم جریان اصلی رسانه ها با پول پاشی و خرج زیادی که دارن میکنن دست کشورهای غربی هستش.
حتی همین سکوها هم در اختیار اونها هست.
بله.
به سادگی پاول دروف رو دستگیر میکنن، متا رو تحت فشار قرار میدن، مایکروسافت رو تحت فشار قرار میدن.
سیاست گذاری ها و تنظیمگری هایی که میکنن هنوز دست غرب هست، ولی اینجا تو همین بسترهایی که در دست خود غرب هست، تولید محتوایی که الان داره میشه از طرف خب افراد مختلف تو کل جهان این سیاست ها رو دیگه و این تنظیمگری رو زیر سوال برده. دیگه نمیتونن اون تنظیمگری یا سیاست واحدی که خودشون مد نظر دارن رو همه جا اعمال بکنن و قطعا تو روندهای آینده ما مشاهده میکنیم که این انحصار شکسته خواهد شد و حتی مؤلفای قدرت رسانه‌ای پخش میشه و یه بازار پیام رو شاهد خواهیم بود که در کل جهان گسترده خواهد شد. یکی از مؤلفه های قدرت، اصلا ما قدرت نرم و حالا به صورت خاص قدرت رسانه‌ای میدونیم که توی جنگ های سخت هم از این مؤلفه قدرت خب استفاده میشه. الان میدان منازعه دقیقا اینجا شکل میگیره که اون روایت برتر رو چه کسی خواهد داشت. ما حتی توی روایت‌های تاریخی هم در گذشته هم داشتیم، یعنی خب یه اصطلاح معروفی هست میگن که تاریخ رو فاتحان روایت میکنن،
اما الان تاریخ رو کل مردم جهان دارن.
بله الان دیگه اینطوری نیست که مثلا یه هرودوتی بیاد بنویسه که مثلا یونان چه بود و اینها و یه نگاه یک جانبه بخواد داشته باشه به تاریخ. الان همه افراد میتونن روایتگر باشن و خب از دیدگاه‌های مستقل این رو ما میبینیم و این روندی که افکار عمومی غرب در دست گرفته بود الان داره اتفاقا معکوس میشه. الان ما یه روند معکوسی رو داریم ملاحظه میکنیم که میبینیم خب تو کشورهای به خصوص غربی، حالا رسانه محور مقاومت که خب مشخصه خب یه علیه جریان اصلی رسانه‌ای و هژمونی و امپریالیسم رسانه‌ای هست. ولی چیز جالبی که ما داریم الان تو روندها می‌بینیم اینه که کشورهای اروپایی، آمریکایی، جوانانشون و افرادشون الان اومدن خب ضد این جریان اصلی دارن تولید محتوا میکنن و میخوان یه روشنگری انجام بدن، چون دارن میبینن واقعا چیزی نیست که پوشیده باشه بر کسی و کسی نتونه جنایت های مثلا جنگی رو ببینه. الان حتی با تمام ترفندهای رسانه‌ای که استفاده میکنن از قبیل همین فریمینگ و قاب‌بندی رسانه‌ای که عرض کردم یا فشارهای بین المللی که میذارن روی وقایع و سیاست‌گذاری های جهان و انتخاب‌های سردبیری که دارن، ولی اینجا چون ما پدیده رسانه اجتماعی و شهروند خبرنگاران رو داریم دیگه اینها از قواعد از پیش تعیین شده سردبیرها و رسانه‌های جریان اصلی پیروی نمی‌کنن و این جریان رو تا حد زیادی دارن معکوس میکنن و روند جهانی و ترندهای جهانی هم به این سمت
برجسته های جهانی. ممنون از شما. برشی رو میخوام با هم دیگه بشنویم آقای دکتر البرزایی، دکتر آقا محسنی. در کنار این که سعی میکنن آن تصاویری که نباید مخدوش کننده تصویر غالب همیشگی از رژیم صهیونیستی و غرب باشه، این نوع محتوا ما زیاد میبینیم. اخیراً بی بی سی فارسی، تروریست رسانه اینترنشنال و سایر رسانه‌های بیگانه روش کار میکنن، اون هم انعکاس بدون روتوش، بدون سانسور آن حال و هوایی است که در سرزمین‌های اشغالی و شاید در غرب ما داریم می‌بینیم. این رو بشنویم، من در خدمت شما باشم.
روزهای بسیار پر تشنج را اسرائیل کلن طی میکنه فردا، و نه تنها تل آویو، بسیاری از شهرها از دیروز شاهد تظاهرات در حقیقت مخالفان آقای نتانیاهو و همچنین کسانی که میخواهند که توافق آتش بس به هر قیمتی برقرار بشه و گروگانها به خانه بازگردن هستند. بعد از چندین ماه بود که نتانیاهو جلوی دوربین‌ها اومد و پاسخ خبرنگاران را داد، با بغض و اشک در چشمان نام شش گروگان را ادا کرد و از خانواده آنها عذرخواهی کرد که موفق نشده که اونها را زنده به خانه بازگردانه.
مردم یک نوری رو در اون پایان اون خط نمی‌بینن. امروز واقعا غیر منتظره بود این است که امشب در تل آویو یک هو بدون هیچ برنامه ریزی ساعت 7:30 شب مردم دوباره به خیابون ها اومدن و دوباره شروع کردن به تظاهرات، و همینطور که الان دارین نشون میدین این مثل دیشب برنامه ریزی نشده بود، و مثل اینکه این طرف که که طرفدار پایان
دکتر البرزی، من اگر ازدش بشم با شما شروع بکنم، این دست محتوا بسیار داره دیده میشه و من کوتاه بپرسم و سریع، عاطفی سازی کردن فضا با کلید واژه ها حتی در مورد مردمی که اشغالی نشینن دیگه کاربرد نداره. رسانه بیگانه بر اساس رسیدن به چه هدفی انقدر بدون روتوش و انقدر با فراوانی زیاد، دست کم در یکی دو ماه اخیر، از حال و هوای سرزمین های اشغالی صحبت میکنه؟
ببینید، با توجه این که رژیم صهیونیستی مشروعیت نداره از نظر مخاطب حداقل ایرانی، حالا مخاطب جهان اسلام، مشروعیت این رژیم زیر سواله با توجه به اینکه قاصب بوده. از جهتی شما دیدید اینا در رسانه هاشون میخوان به حاکمیت این رژیم مشروعیت بدن و بحث مثلا شهروند و مردم رو راجع به کسایی که اشغالگر هستن مطرح میکنن. دلیل این که در واقع میان موضوع رو در واقع نشون میدن، البته من تصاویری که میبینم چون اینجا رادیو هست، تصاویر رو به شدت مدیریت میکنن. اون میزان هم مثلا دیروز برآورد این بود که بیش از 300-400 هزار نفر در این اعتراض در واقع تل آویو حضور داشتن. این جمعیت رو که تصویرش یک مقدار مدیریت میکنن که این حجم تصویر رو نشون ندن، اما دلیلی که این رو مطرح میکنن و سعی میکنن موضوع رو نشون بدن، میخوان یک دموکراسی رو در این رژیم به مخاطب نشون بدن. در صورتی که شما در واقع دارید میبینید که کل موضوع زیر سواله که اصلا حالا ما به دموکراسیش برسیم.
واقعا خودمون اشغالی نشینایی که نزدیک به 300 هزار نفر جمعیتشون افزایش پیدا کرده، مخاطب همین رسانه‌ها میتونن باشن.
بله بله.
قبول نمیکنن، تو خیابونن هر شب.
بله اونا هستن، ولی ببینید یک جوری اینها دارن موضوع رو طرح میکنن. درست میگید که بحث عاطفی و اینها رو،
یعنی اون رو میخواد مصداق بسازه برای جهان غرب.
ببینید یه شما اگه در واقع قبل از این اتفاقات طوفان اقصا دیده باشید، خطی که داشتن از رژیم صهیونیستی نشون میدادن که یک رژیم کاملا دموکراتیک، و دیدید بعضی موقع این دو تا حزبی که اونجا بودن که به اکثریت نمی رسیدن، اینها رو در رسانه‌ها نشون میدن که کاملا به صورت دموکراتیک داره اداره میشه، حتی به حکومت در واقع محمود عباس هم بها میده، اونها هم نماینده دارن. الان در واقع داره وضعیتی که اونجا پیش اومده و کاملا شما آش به قول کارشناس ماتم انقدر آشور شده که خود این سرزمین الان به هم ریخته و میزان خروجی که از این سرزمین ها وجود داره، یعنی این رو که اولا خیلی نشون نمیدن که وضعیتی که در این رژیم هست، میزان افرادی که خارج شده که میگن بیش از 500,000 آدم تا حدود 1,000,000 از این رژیم خارج شدن تو این اتفاقات اخیر، و اتفاقاتی که در شهرک‌های صهیونیستی افتاده و ترسی که در اونها ایجاد شده، اینها رو نشون نمیدن. الان فقط بحثی که دارن مطرح میکنن، چون این گمان زنی رو هم دارن، احتمال سقوط نتانیاهو وجود داره با توجه به اتفاقاتی که در بین خود رژیم حاکمه صهیونیستی وجود داره
و تهدید دو وزیر کابینه،
احتمال داره با توجه به اینکه آقای ترامپ و رئیس جمهور بعدی که در آمریکا میخوان سر کار بیان، اینها احتمالا میخوان پرونده این موضوع رو تا رسیدن اونها ببندن، یعنی این پیشبینی رو دارن
این چالش اون نباشه،
چالش اونها نباشه. و من در واقع در بعضی جا خوندم که از اینا درخواست شده که تا قبل از رئیس جمهور بعدی آمریکا بله. یک فکری برای اتفاقات این رژیم بکنن. به نظر میرسه که در واقع چون مخاطب اینها رو خبر داره، بالاخره یک گوشی از این رو میپردازن که دموکراتیک بودن رو در این رژیم نشون بدن، یعنی به لحاظ منطقی بیان و از اون اصول اقناع استفاده بکنن که در ذهن مخاطب این رو در واقع قرار بدن که بله اونجا کاملا دموکراتیکه، حزب مقابل نتانیاهو اومدن و دارن در واقع اعتراض میکنن، نقد میکنن و رژیم کاملا سرپاس و اتفاقا از تهدید میخوان یه فرصت بسازن برای این رژیم که بتونه مسیر رو در واقع ادامه بده. و حتی خبرنگار میدانی میره و این رو روایت میکنه، اما برعکس اینو شما ندیدید نشون بدن. موقعی که یمن حمله میکنه یا در واقع موشک‌های کشور ما تو وعده صادق به این کشور می‌خوره، یا خود حماس تصویر رو اصلا نشون نمیده. بله. یعنی رژیم صهیونیستی به لحاظ نظامی خیلی مدیریت تصویر میکنه، یعنی نگرانیش از اینه که اون ابهت پوشالیش بریزه. ببینید اتفاقی که الان افتاده که به سوال قبلی شما هم برمیگرده، نگرانی از حکرانیه، یعنی اینها در غرب نگران اینن که حکرانی فضای رسانه سنتی که الان کنار رفته، حکرانی فضا مجازی رو میخوان به دست بیارن. این که به تیک تاک گیر میدن، به تلگرام گیر میدن، به اون شبکه‌های اجتماعی گیر میدن که در اردوگاه غرب نیست، دلیلش اینه که همون کنترل است. یعنی بالاخره واتساپ که قشنگ داره سانسور میکنه اطلاعات رو، هیچ تصویری رو نمیذاره منتشر بشه. الان یه تلگرام بود که در اردوگاه غرب نبود، سعی میکرد حالت مستقل بازی بکنه. الجزیره رو که خبرنگاراشو کلا دارن میزنن شهید میکنن. ببینید هر رسانه‌ای رو اینها دارن یه جوری کنترل میکنن. حالا یه سریشو از طریق در واقع الکترونیکی و در واقع الگوریتمی دارن کنترل میکنن که دست خودشونه. یه سری ها مثل تیک تاک و تلگرام و اینها رو هم اینگونه دارن در واقع کنترل میکنن. یک کنترل گسترده رسانه‌ای هست که بتونن رژیم صهیونیستی رو از نتانیاهو عبور بدن. نتانیاهو خودش هم میدونه که به پایانش رسیده و خود این هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی هم این رو میدونه، فقط میخوان در واقع این مدتی که برای اومدن رئیس جمهور جدید آمریکا هست، این مسیر رو جوری هدایت بکنن که رژیم صهیونیستی رو یک تنفس مصنوعی بدن، به یک جایی برسوننش.
درست. آقا محسنی، با توجه به این که ما با شما در مورد فضای مجازی هم گفتگو داشتیم و از طرفی الان خروج اشغالی نشین ها رو هم آقای دکتر البرزی یادآوری کردن که از روز اول عملیات طوفان الاقصا این خروج ها آغاز شده بود، حتی حارث هم یه تیتری یادم اون روزها رفت اگر خاطرم باشه، عدد درست پیش بینی میاد که تا 3 تا 5 میلیون کلا از اون 8 میلیون 7 میلیونی که اونجا هستن خارج بشن، خروج اینها در ادبیات مهاجرت کردن خودش پیام داره. اینکه برمیگردن به جاهایی که ازش اومدن با در و همسایه و دوست و آشنا و تو فضای مجازیشون حرف میزنه هم پیام داره. شاید کمتر کسی در رسانه به این دقت بکنه که این سفیران باز برگشته به جایی که از اونجا رفتن و سرزمین رو غصب کردن حامل چه پیام‌هایی هستن که این رو دیگه واقعاً نمیتونی با تکنیک رسانه‌ای از پسش بیای و خاموش بکنی. فکر می‌کنی این خودش چقدر ضریب بده به توسعه فرهنگ مقاومت و برجسته شدن حقی که آزادگان جهان میبینن؟ این رو خواهش میکنم شما شنوندگان محترم هم بهش پاسخ بدید. 30,035 شما بفرمایید خروج ساکنین اشغالی نشین و برگشتنشون به اکثر نقاط جهان که از اونجا اومدن میتونه حاوی چه پیامی برای مردم دنیا در رسانه باشه؟
بله، یکی از طبعاتی که سیاست‌های رژیم صهیونیستی داشته سخت کردن حتی زندگی برای خود ساکنین سرزمین اشغالی هستش. یعنی یکی از، حالا توی پرانتز این رو عرض کنم، یکی از کارهایی که ایران داره انجام میده در مقابله با خود رژیم صهیونیستی اینه که حالا توی پاسخ و این صبر استراتژیکی داره نشون میده برای یعنی عکس العمل و پاسخ به ترور اسماعیل هنیه در ایران اینه که یه به قول خود غربی ها استیت آف هارری ایجاد کرده، یعنی یعنی یک حالت رعب و وحشتی رو برای
وضعیت وحشتی
ایجاد کرده برای ساکنین سرزمین اشغالی که همیشه این سایه جنگ بر سر شما خواهد بود. اگر قرار شما جنایت کنید در سرزمین اشغالی و در غزه، این ترس باید با بالای سر خود شما هم باشه. این نیست، این جریان دیگه شکسته شده که شما بخواید به قول معروف قلدری کنید دیگه. یعنی الان این وحشت در خود ساکنین سرزمین اشغالی وجود داره و خب شما میبینید، حالا شاید مثلا منازعات درگیری ها خیلی شدید هم نباشه، ولی همیشه شاید هر روز هر هفته صدای آژیرهای خطر
دیگه رسماً توی تظاهرات اخیر پلیس بله. رژیم صهیونیستی داره میزنه اشغالی نشین ها رو،
دقیقاً همینطوره،
رسماً بازداشت میکنه. و چون زمان نداری میخوام کوتاه ببینم که خود این مهاجرت های معکوسی که داره اتفاق میفته بله. چقدر میتونه ضریب بده به هم بیدار شدن آزادگان جهان و هم رسوا شدن رسانه های سنتی و رسانه های محتوا مخفی کرده.
درسته، یکی از پیامداش همینه، نشون میده که خود اینها الان توی حالت ترس و وحشت هستن. و یه بحث دیگه هم بحث فلسفه وجودی اینها بود که میگفتن ما خودمون مهاجر هستیم و اومدیم فرار کردیم از ظلم و ستمی که به ما روا داشتن، حالا به اصطلاح حالا دروغ‌هایی که تاریخی و جهل تاریخی که کرده بودند این بود که ما از ظلم و ستم فرار کردیم اومدیم تو این سرزمین که حالا در امنیت باشیم. حالا خودشون دارن ظلم و ستم میکنن به یه عده دیگه و همون دروغ تاریخی که برای خودشون میگن برای یه افراد دیگه‌ای دارن رقم میزنن. حالا این تازه دوباره باعث شده که این مهاجرت خودشون ببینن این داستانی که میگفتن پوشالی بود و خود ساکنان سرزمین اشغالی هم فهمیدن که این دروغ بود، همون کاری که ما فرضاً ازش فرار کردیم و داریم برای افراد دیگه انجام میدیم و خودشون این مهاجرت معکوسه رو هم دارن انجام میدن و برمیگردن به همون سرزمین‌هایی که اومده بودن و میبینن که دیگه اینجا جای به قول معروف زندگی کردن برای اینها با اون فلسفه‌ای که براشون تعریف کردن نبوده و نخواهد بود.
آقای عروسی، نظر شما در مورد این سوال چه هست؟ این مهاجرت‌های معکوس و این ارتباط مستقیم آدم‌ها میانه هم بالاخره بر مبنای گفتمانی است که در رسانه‌ها شکل می‌گیرد و اون تصویر غالب اثرگذاره. شما فکر می‌کنید این معادلات چگونه داره تغییر می‌کنه هم بر اساس مهاجرت‌های معکوس و هم بر اساس گفتگوی میان آن تام؟
بله، ببینید الان رژیم صهیونیستی به یک زندان بسیار بزرگ تبدیل شده که یه سری آدم اومدن اونجا و الان در ترس و وحشت و استراب قرار دارن و طوفان الاقصا و وعده صادق این استراب رو بیشتر کرده، ترس رو بیشتر کرده و خود آدم هایی که اونجا بودن الان این نگرانی رو دارن شب روز و اینکه در واقع با استراب برن در واقع مایحتاج خودشون رو بخرن، در زیر زمین ها زندگی کنن و ذخیره کنن، و اون نگاه شهادت طلبانه مردم غزه هم که ندارن و در واقع دنیای در واقع آخرت اعتقاد داشته باشن و شهادت ارزش داشته باشن. یک رژیم دنیاگرایی در یک منطقه از جهان دوچار یک ترس شده، سرانشون در واقع تونل ها دارن زندگی میکنن، به لحاظ مایحتاج دوچار مشکل هم. فرودگاه های اونجا تصاویری که ما میبینیم تو یک سال گذشته هست خیلی خروج ها رو نشون میده. ما آمار دقیق نداریم، آمارهایی که دارن میگن بین 500,000 تا 1,000,000 خارج شدن. و در واقع شما یک رژیمی رو ببینید که با یک وعده اینها رو اونجا آورده بود که اونجا برای اینا یک بهشتی رو برپا کنه و یک امکاناتی رو در اختیار اونها قرار بده. الان رسانه‌های غربی چند جور مخاطب دارن، یک مخاطب آشکار جهانی دارن، یک مخاطب پنهانی دارن. مخاطب پنهان این تصاویر خود مردم که نمیشه گفت، همین در واقع قاسمان صهیونیستی هستن که در اونجا حضور دارن. اتفاقا این پخش تصاویر در رسانه‌های جهانی بیشترین ترس رو در اینها ایجاد میکنه. وقتی که میبینن در همه جای دنیا تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی، یعنی شما در خیابون‌های آمریکا هم که تظاهرات نمیشد شده در این دوره، میبینن در خود مثلا کشورهای غربی، استرالیا، ژاپن، یعنی کشورهایی که متحد غرب بودن هم تظاهرات داره اتفاق میفته، پرچم رژیم صهیونیستی آتیش میزنن، پرچم آمریکا رو آتیش میزنن، حامی اصلی این آمریکاست. همه اینها هم حاکمان رژیم صهیونیستی رو دچار مشکل کرده، هم این افرادی که در اونجا ساکنن، و اخبار این مهاجرت ها تا این ترس رو در اینا بیشتر کرده. و این اتفاقاتی که این چند روز افتاده، همه اومدن تو خیابون و میگن که آقا ما رو از این زندان نجات بدید یا برید با در واقع صلح کنید ما بتونیم زندگی کنیم. ببینید اونجا در واقع نگاه، اتفاقا خود تحلیلگرای صهیونیست قبلا گفته بودن که در واقع ما در مقابل کسانی قرار گرفتیم که برای اینا شهادت افتخاره و مشکلی ندارن برای زندگی، و اینکه خود هنیه وقتی شهید میشه در واقع اون آرزویی بوده که سالها داشته. ولی برای سران رژیم صهیونیستی برعکس این موضوع، یعنی اینا همه آمال آرزوشون این دنیاییه. الان ما با یک زندانی الان روبرویم که یه تصاویری داره از حیات این زندان داره بیرون میاد که توش زندانی ریختن بیرون، دارن علیه زندانبان تظاهرات میکنن. یعنی ما اگر بتوانیم این تصویر این زندان رو به خود همین قاصبان نشون بدیم، اون ترس و اضمحلال اینها چندین برابر خواهد شد.
و یک دقیقه جنبندی،
من فکر میکنم 15 مهر ماه 7 اکتبر که سالگرد طوفان الاقصاست، یک در واقع جهش بزرگتری در حرکت جهانی به سمت محکومیت این رژیم اتفاق خواهد افتاد و ضربه سنگین این رژیم در سالگرد این عملیات خواهد خورد، چون نتیجه گیریش در رسانه‌های جهان اعلام میشه. چقدر دانش آموز در واقع شهید شده، چقدر معلم، چقدر خواهد، و یک انتظار بیشتری رو ایجاد میکنه. اگه اینها نتوانند تا 7 اکتبر موضوع رو مدیریت کنن، کارشون سخت‌تر خواهد.
بسیار عالی. یک دقیقه هم جنبنده شما یا
ببینید کاری که الان اسرائیل تو این شرایط بگیم آچمزی که قرار گرفته انجام میده، اینه که خب تو خیلی از قواعد بازی رو باخته و کاری که الان داره میکنه فرافکنی ها هستش که مشکلات رو جای دیگه، حالا از طریق رسانه‌ای عرض میکنم، میخواد مشکلات رو از درون خودش فرافکنی کنه به نقاط دیگر، مخصوصا به سمت ایران، که به خصوص توی رسانه‌های فارسی زبان این رو القا کنه که ایران داره مشکل هستش، تا حمایت مردمی از محور مقاومت از سمت ایران شکسته بشه و سیاست‌های علیه اسرائیل و رژیم صهیونیستی رو بتونه از این طریق تحت تأثیر قرار بده و جریان حمایتی محور مقاومت رو تحت تأثیر خودش قرار بده.
ممنونم از شما سمت. و ممنونم از شما مخاطبان عزیزی که به برنامه خودتون از طریق 3035 پیام دادید و پاسخ سوالی هم که پرسیدم رو نظرتون رو اعلام کردید. امسال شماره های 0919-47-15-0938-0559. البته سوالی که شما پرسیده بودید با یک خوندن ساده در کتاب‌ها یا در جستجو در اینترنت کاملا پاسخش روشن میشه برای شما. ببخشید که نتونستیم سوال بعدی شما رو پاسخ پاسخ بدیم. 0935456464 و سایر عزیزانی که به برنامه خودشون برنامه امواج شبه پیام دادن. امروز سعی کردیم بررسی بکنیم از سکوت اجباری تا عبور رسانه‌ای، صبر ایهامی ایران، معادله جدید منطقه و قفل رسانه‌های بیگانه. در خدمت اساتید و صاحب نظران بزرگواری بودیم در این قسمت از برنامه. جناب آقای دکتر وحید آقا محسنی، پژوهشگر رسانه، و جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس و تحلیلگر و فعال حوزه رسانه، ممنونم که همراه ما بودید. انشاءالله که در این آستانه قرار گرفتن نزدیک به شهادت امام رضا علیه السلام ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. تنها تو می فهمی غم غربت چشیدن را، وادی به وادی بر زمین دامن کشیدن را. گفتند خاک توس بوی کربلا دارد، گفتند خاک توس بوی کربلا دارد. یاد تو آوردند فصل سیب چیدن را. سپاسگزارم از همراهی شما و التماس دعا داریم از شما عزیزان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا یا ابل جواد علیه السلام.
یا امام رضا سلام، توی سایه سرم، توی کسی بی کسیان. یا امام رضا سلام، غیر تو کدوم رفیق سنگ تموم گذاشت برام. من گدای مشهدم، مثل اون کبوترم که در طواف گنبدم. من گدای مشهدم، همیشه با دست پر از در خونت اومدم. به فدای کرمه میشه روح من وقتی میام تو حرمه. به فدای کرمه، تو مسیحی و منم همیشه محتاج دمه. توی عشق بچگی میبینم مهربونی، تو همیشه تو زندگی. توی عشق بچگی، همه میدونن امام رضایی بودم از قدیم. یا امام رضا سلام، یا امام رضا سلام، یا امام رضا سلام.
پاسخ به بسیاری از سوالات و امواج رسانه‌ای و شبهات رسانه‌های غربی موضوع برنامه امواج شبهه بود که همکاران خوب من تقدیم حضور یکایک شما خوبان و گرامیان کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,035 رو به خاطر داشته باشید و از این طریق با ما در ارتباط باشید.